بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. یک سوال از پیغمبر شد وجود مبارک رسول اسلام 40 جواب به این سوال دادم. سوال این بود که یه مردی به محضر مقدسشون عرضه داشت اتعذنوا لی ان اتمنى الموت، شما به من اجازه میدین من دعا بکنم، آرزو بکنم، بخوام خداوند متعال به عمر من خاتمه بده و من بمیرم، از دنیا برم. پیغمبر اکرم قبل از این که پاسخهاشون رو شروع بکنن به او فرمودن ان الموت شیئون لابد منه، مرگ که گردنبندیه که به گردن تمام موجودات زنده آویخته شده. امیرالمؤمنین چنان که در نهج البلاغه آمده می‌فرمایند خدای فرشته‌ای داره که هر روز به اهل زمین توجه می‌کنه و فریاد می‌زنه. خب ممکنه شما بگین ما که تا حالا فریاد این فرشته رو نشنیدیم، چه فایده داره فریاد زدن او؟ جوابش اینه که اون گوشهایی که باید اون فریاد رو بشنوه مانند گوش امیرالمؤمنین شنید و به ما منتقل کرده، لازم نیست همه صداها رو ما بشنویم. گوشدارانی هستن که صداها رو میشنون و وظیفه دارن، مسئولیت دارن اون صداها رو که در حقیقت صدای خداست به ما برسونن. البته برای شنیدن این نوع صداهای ملکوتی زحمت زیادی باید کشید. پیغمبر می‌فرمودن لولا تمریجون فی قلوبکم لسمعتم ما اسمع ولرعیتم ما ارا. اگر شیطان، اگر بدیها، اگر زشتیها، اگر فسادها قلب شما رو چراگاه خودش قرار نمی داد و شما می توانستید از این که قلبتون مورد هجوم شیاطین و وسوسه ها و بدی ها قرار بگیره حفظش بکنید، صدایی که من میشنوم شما میشنیدید، حقایقی که من میبینم شما ها میدیدید. خب این کار خیلی پرزحمتیه که انسان اینقدر توجه بکنه، زحمت بکشه، پاکی به خرج بده که دل از تصرف حجابها، ظلمتها در بیاد. امکان داره و شدنیه، اما همه دنبالش نیستن، ولی اونایی که دنبالش رفتن رسیدند و موفق شدند و صدایی رو که باید بشنون شنیدن، اون چه رو که باید ببینن دیدن. این فرشته به اهل زمین توجه میکنه و فریاد میزنه، لدو للموت و ابنو للخراب، ای ماده های دنیا، ای مادران دنیا بزایید، اما برای مردن. خیال نکنید بچه ای که از شما به دنیا میاد تو این دنیا موندنیه، ابدیه، همیشگیه. نه، اصل زاییدن، زاییدن یه مسافره، یعنی مادری که بچه میزاد داره یه مسافر میزاد برای عالم آخرت، مقیم نمیزاد. هیچ مادری بچه ای رو برای اقامت نمیزاد، بلکه بچه ذاتن مسافر به دنیا میاد. حالا سفرش هم زمانش تعیین شده خود از وقت به 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله، 6 ماهه، 1 ساله، 70 ساله، 80 ساله، یا مثل حضرت نوح 950 ساله، یا مثل امام عصر یه عمر طولانیه. در هر صورت هیچ مادری مقیم نمیذاد، هر مادری مسافر میذاد. خود مادرم مسافره، پدر هم مسافره. گاهی پدر مادرها که مسافرن زودتر از بچه هاشون میرن سفر آخرت، گاهی بچه ها زودتر از پدر و مادر میرن سفر آخرت. ولی این مسئله پیغمبر میفرماید لابد من، هیچ انسانی و زنده ای چاره از مرگ نداره. وقتی بیرون دروازه مکه یه بزرگواری به حضرت سید الشهدا گفت این سفر بوی مرگ میده، به اصطلاح خودش میخواست امام حسین رو بترسونه و حضرت از این سفر منصرف بشه. حضرت فرمودن مرگ گلوبندیست که برگردن همه موجودات زنده آویخته شده، و اینکه تو اومدی من رو داری میترسونی از این سفر که این سفر بوی مرگ میده، بهت بگم اشتیاق من به مرگ از اشتیاق یعقوب به دیدن یوسف بیشتره. چرا؟ برای اینکه ابی عبدالله و امثال ابی عبدالله فرصتی که در اختیار داشتن با هدایت پروردگار غنیمت دانستن. یعنی اینجا یه تجارت پرسود دائم و معنوی کردن هیچ معنا نداشت که از مرگ بترسن. تازه میگفتن اشتیاقمون به مرگ از اشتیاق یعقوب به یوسف بیشتره، ولی آرزوی مرگ هم نمی کردن، دعا برای مردن هم نمی کردن. چرا؟ چون می دونستن حتی یک لحظه که تو اون لحظه آدم فرصت فقط یه یا الله داره، یه یا رب داره، همین مقدار، همون یک لحظه اینقدر ارزش داره که آدم برای حفظش و نمردنش تمام توانش رو به کار بگیره که نمیره. حالا بهترین دکتر رو ببینه، بهترین آمپول رو ببینه، بهترین قرص رو بگیره، بهترین شربت رو بگیره، در هر صورت تا جایی که بتونه خرج بکنه برای نمردن وظیفه شرعی داره خرج بکنه که نمیره. ولی مرگ هم یه بنبست جادش که این بنبست قابل باز شدن نیست و مسئله حتمیه. خب این فرشته فریاد میزنه لدول الموت، ای ماده های عالم، ای خانواده ها، ای مادران، بزایید. اما مقیم نمیزایید، مسافر میزایید، بزایید برای مردن. وابنوا للخراب، خونه بسازین، کارخونه بسازین، برج بسازین، کاخ بسازین، ویلا بسازین، ولی بدانید که میسازید برای خراب شدن. چون یه دونه زلزله خدا قرار داده که در اول سوره مبارکه حج از اون زلزله خبر میده که وقتی اون زلزله بیاد هیچ بنایی نمیمونه، تمام بناها، کوها صاف میشن، یعنی زمین حتی دیگه پستی و بلندی هم براش نمیمونه با یه زلزله. اتقوا ربکم ان زلزلت ساعت، ساعت یعنی قیامت، شیئون عظیم. ببینید خدا تعبیر میکنه که این زلزله یه حقیقت عظیمیه، که این زلزله وقتی میاد تمام کوها، قرآن میگه کل اهن المنفوش، اهن منفوش یعنی پنبهی که کنار زه حلاج زده میشه و نرم نرم میشه، دیگه حالت گرد و غبار میگیره. میگه اون زلزله زلزله ایه که تمام کوهای روی زمین رو کل اهن المنفوش میکنه. اما شما بسازید، ولی آدم در این ساختن باید ساخت و ساز و با فرهنگ پروردگار میزون بکنه که قیامت دادگاه نبرن آدمو بگن چرا ساختی، هم که آیا برج سازی خوب بود که 10 میلیارد بشه 100 میلیارد، یا تو خونت نشسته بودی با این پولت تجارتی میکردی، کارخونه میساختی، به قناعت خودت زندگی میکردی و درآمد تو تبدیل به ارز آخرتی میکردی، آدم بسازه خوبه. یعنی ساختنی که قیامت گیرش نمیدازه، ساختنی که قیامت دادگاهیش نکنه، ساختنی که قیامت به مشکل دوچارش نکنه. خب لدول المد و ابنول الخراب، حضرت فرمودن مرگ که از اون چاره نیست و سکوت هم کردن که بله برو آرزوی مرگ بکن. نه، پیغمبر رضایت به این معنا ندادن که بهش بگن عیبی نداره آرزوی مرگ بکن، فقط در مقابل جواب او، سوال او 40 جواب دادن که در این 40 جواب حضرت نشون دادن اونی که خیلی مهمه فرصت ماندن و انجام دادنه، بمانی عمل بکنی، بمانی کار بکنی، بمانی قدم مثبت برداری. چرا بمیری؟ چرا؟ هیچ پیغمبری از خدا طلب مرگ نکرد. 950 سال نوح انواع بلاها رو کشید که تو سوره نوح مطرحه. حالا ما رمزون قرائت قرآن میکنید ملاحظه میکنید که نوح چه مشکلاتی داشت، ولی یه دفعه هم آرزوی مرگ نشد. ابراهیم زمان نمرود رو دید و آرزوی مرگ نکرد. موسی بن عمران زمان فرعون رو دید و آرزوی مرگ نکرد. گرفتار انواع آزمایشات الهی بودند و آرزوی مرگ نکردن. نه اینکه آرزوی مرگ نکردن، آرزوی طول عمر کردن که بیشتر بمونن. موندن خوبه نه مردن. اما روزی هم که مرگ برسه، مرگی خوبه که صاحب اون مرگ با یک سود عظیم دائم الهی از دنیا بره. اون مرگ خیلی مرگ خوب. من یه رفیقی داشتم، کم زمان رفاقتم باش طول کشید، شاید حدود 10 سال بیشتر رفاقتم باش طول نکشید. یکی از محسنات این دوست من این بود که به هیچ عنوان عمرش رو نذاش ضایع بشه. هیچ. شبانه روز فکر میکنم از 6 ساعت بیشتر نمیخوابید که اون حق بدن بود. جعلنا نومکم سباتا. به خاطر آرامش فوق العاده روحی مریض نمیشد. در غذا هم آدم منظمی بود، صبحونه، نهار، شام، ولی ساده خور بود. عمر نسبتا خوبی هم کرد، 80 بالا بود. از هر گناهی که شما فکر میکنید پرهیز داشت، یعنی محیط زندگی رو برای رشد میکروب گناه اصلا آماده نکرد و هم دنبال علم و فهم بود تا روز آخر عمرش و هم دنبال فهموندن به مردم. زندگیش هم از همین معلمی اداره میکرد. خب این آدم که من 10 سال باش مربوط بودم، اهل گریم بود، خیلی اهل حال بود، اهل قرآن بود، اهل بیت بود، آدم شادی بود، آدم با وقاری بود، آدم با ادبی بود. روز مردنش هم به زیباترین، یعنی لحظه مردنش، به زیباترین مرگا مرد. و این سود دائم به دست آورده از عمرشو با خودش برداشت برد. چجوری مرد؟ ما یه مستحبی داریم که رئیس همه مستحب باست. ما خیلی امر مستحب داریم، عمر مستحب، ماه رجب بهترین وقت بشه. یه مردی میخواست بره عمره، به امام صادق گفت دارم میرم عمره. فرمود پس بیشین ثواب عمره رو برات بگم و بعد برو. این رو هم بگم بهتون، مؤمن واقعی وارد همه کارهای خیر میشد. آدمایی نبودن که عمره برن نسبت به مردم هم بی تفاوت باشن. عمره رو میرفتن، به قوم خویش میرسیدن، کاسب بودن، با زن و بچه خوب تا میکردن، اهل عبادت بودن، یه طرفه نبودن اهل ایمان واقعی. چون اسلام هم دین یه طرفه نی، اسلام نماز فرادا داره، نماز جماعت داره، انفاق در آشکار داره، سرن و جهرن انفاق در پنهان هم داره. اسلام حج هم داره که 2 میلیون با هم دور خونه خدا به چرخن، سجده طولانی با گریه سحر هم که زن آدم حالیش نشه داره. همه چی داره، یعنی دین جامع. اون مؤمنایی که یه طرفن اونا ایمانشون لنگ میزنه، میگه من نمازم همیشه فرادا میخونم، اصلا علاقه ندارم مسجد برم، این کم داره. میگه من همیشه دارم میخواد پول بدم برای کار خیر، اما باید همه ببینن، این کم داره. یه مؤمن واقعی تمام کارهای مثبت آشکار و پنهان دین رو داره. پنهان یعنی چی؟ یعنی هیچ که نفهم. یعنی 40 سال آدم مدینه خودش گونی رو کولش بذاره، خورما، کفش، لباس، پول، آرد، خورما ببره در خونه هارم نزنه، از اول اینا رو شناسایی بکنه و بعد سهم بذاره در خونه ها و بعد برگرده خونه یا برگرده بره تو نخلستان، بعد از این که بمیره 3 شب 4 شب بگذره تازه خونواده های یتیم و فقیر بفهمن این آقایی که 40 سال می اومده در این خونه ها زین العابدین بوده. این کار پنهان اسلام. پنهان نه به معنی این که 12 شب برم در بزنم مستحق بیاد بگم چراغ بیرون رو روشن کن که منو ببینه، این دیگه پنهان نشود. نه، اسلام همه چی داره، تمام برنامه های پنهانی و آشکارش تجارت آخرتی. امام صادق فرمود بیشین من ثواب عمره رو بگم برات. کسی که بره عمره، ما داریم راجع به کرم خدا میگیم، یعنی کسی شک نکنه، مقایسم نکنه که چه جوری. حضرت فرمود یه عمره حج رو به جا بیاری مساویه با این ثوابش که سطح زمین رو از طلا بچینی در راه خدا صدقه بدی. خب یه مستحب، یه مستحب تشییع جنازه است، یه مستحب این آدم باش بره بیمارستان روز جمعه این بیمارای بیکس و کار رو عیادت بکنه و جمعی هم این کار رو بکنن. ما در این زمینه 40 ساله داریم کار میکنیم، خیلی موفق بودیم، خیلی. حتی دوستان ما دایره این کارهای مستحب رو به کمربند ایران هم کشیدن. یعنی شما در دورترین نقطه مملکت برین میبینین 7-8 تا بچه های تهرون که حالا همشون هم پیر شدن. من این مسائل رو سال 46-47 پیشنهاد دادم، پایه‌گذاری شد و جریان پیدا کرد. میبینید در دورترین نقطه کشور غسالخونه ساختن، درمونگا ساختن، مدرسه ساختن، حوزه طلبگی ساختن، اون چه که مورد نیاز بوده و هنوز هم دارن کار میکنن. مثلا یه جاهایی رو ما رفتیم که مرده هاشون رو زمستون و تابستون تو رودخونه میشستن، مثلا حموم نداشتن. اگرم حموم میخواستن بکنن یه دیگی رو زمستون آبگر میکردن تو طویله میرفتن، زن یا مرد یا بچه ها خودشون رو میشستن. این کار مستحب، خدا هم میدونه چقدر ثواب داره. یا تو این مارمزون یه 20 پولدار دور هم دیگه بیشینن برن زندان، پرونده 10-20 رو بگیرن، ببینن اینایی که مظلومانه بدهی کار شدن و به زندان افتادن، آدم های متدین، آدم های خوب، برن اینا رو پولشون رو بدن و نجاتشون بدن. اینا مستحبات اسلامی که گاهی هم جنبه واجب میگیره. اما یه مستحب داریم، رئیس هم است. منم نمیدونم چرا رئیس هم است که در قرآن مطرحه. کمتر مستحبی رو خدا در قرآن مطرح کرده، ولی این مستحب در قرآن مطرحه. اونم نماز شب 11 رکعته که 20 دقیقه هم نمی کشه. اونایی که موفقن، البته اونایی که میخونن. حالا من خودم از اونایی هم که به خاطر کار زیاد نوشتن و کتاب و مطالعه به هیچ مستحبی نمیرسم. یه وقتم به خدا میگم من از اونایی هم که با تو قرار داده مستحبات ندارم، ما همین نماز واجب رو میخونیم، همین هم قبول بکنیم دیگه، خیلی ما کاربارمون خوبه. قبولم نکنه که هیچی، رفوزه ایم کاملا و قبولم میکنه از هممون، چون او کریمی نیستش که مشت گره کرده باشه به سینه رفیقاشو بنده هاش بزنه. درباره ثواب این نماز مستحب که در دل شب در سحر خونده میشه، پروردگار میفرماید فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. اینجا از نظر ترکیب ادبی عربی آی نکره در سیاق نفیه. ببینید لا نفیه، لا تعلم نفسون. کلمه نفسم الف لام نداره، ان نفس نیست، نفس خالیه. در آیات قرآن وقتی کلمه بی الف و لام در جمله نفی بیاد، میگن افاده عموم میکنه معناش. لا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین، معنیش اینه که یک نفر رو در این جهان هستی از فرشته و جن و آدم و موجودات زنده دیگر رو خبر ندادم که برای این 11 رکعت چه پاداشی گذاشتم. خودم میدونم، خودم خبر نداده. ما نمیدونیم چرا خبر نداده، یعنی کسی نمیتونسته این پاداشو هضم بکنه، نمیدونم. ولی در قرآن میگه خبر ندادم. لا تعلم نفسون، احدی نمیداند ما اخفی لهم من قرة اعین. پاداش شاد کنندهی که برای این نماز قرار دادم چیه؟ این دوست من که یکی از کارهای بسیار پنهانش نماز شب بود، در رکعت رو میخونه، پنج تا دو رکعت میمونه، رکعت اول یه رکعتی نماز وتر. این نماز وتر هم یه قنوت خیلی زیبایی داره که در این قنوت دعاهای زیبایی داره، العف داره، یا رب داره، ده مرتبه هم این جمله رو داره که حالا اولیای خدا وقتی این قطعه رو میخوندن دیگه به حد جان دادن میرسیدن از گریه. من چند تا رو تو نماز شبشون در پنهان دیدم، اونا فکر میکردن من خوابم، ولی من خودم رو به خواب زده بودم که دوتاشون هر شب تو نماز شب تا حد نفس گیر شدن میرسیدن. یعنی آدم فکر میکرد دارن جون میکنن. حالا چه گریه ای، چه ناله ای، هیچ گناهی هم نداشتن، هیچ. من با یکیشون 35 سال محشور بودم، تهران، مشهد، سفرهای متعدد، 7-8 بار جبهه، اصل گناه از او تو این 35 سال ندیدم. خیلی آدم عجیب، شاید 200 بار کمیل و بغل من نشسته بود و خدا میدونه در این کمیل این چی کار میکرد، چه حالی داشت. من گاهی کنار دست او تو کمیل نفس خودم بند میومد، یعنی انگار منو متوقف میکرد، نمیتونستم ادامه بدم. الانم که 2 سال از دنیا رفته، شب ماه رمضان و رو منبر پیغمبر براتون میگم، هیچ دعای کمیلی رو بعد مردن او نخوندم، مگه اینکه دیدم از اول دعا بغل دستمه، با همون حال به آخر که میرسم نیستش دیگه. اون وقت این یه دونه که من 10 سال باش مربوط بودم، این قسمت قنوت هازا مقام العائز بکن من النار، خدایا این جایگاهی که من وایستادم جاییه که تو این نماز وتر، تو این تاریکی، در این سحر دارم به تو از آتش جهنم پناه. هازا مقام العائز بکمن النار. این دوست من در حال خوندن بود، هازا مقام العائز بکمن النار، جوری گریه میکرد که اشکاش جلوی پیراهنش رو داشت خیس میکرد، تو همون حال از دنیا رفت. تو همون شما الان ببین ملک الموت اومده جان اینو بگیره، خود ملک الموت چه کیفی کرد که دستش به این جان مماس میشه، چه لذتی ده که حالا ملک الموت تو تاریکی سحر اومده یه گوشه، خدا بهش گفته صبر میکنی تا رفیق من بره تو قنوت وتر، مثل باران که داره گریه میکنه اون وقت روحشو ورد بیار پیش خودم، چون این ارواح ارواح خاصیه که این ارواح میرن در مقام قرب پروردگار. آخه خیلی روحا رو روایت داره ملک الموت وقتی از بدن در میاره به طرف حضرت حق میبره، خطاب میرسه برش گردون به پسترین جایی که در این عالم، نیارش اینو طرف من. میوه گندیده رو که تو دیس لب طلایی برای مهمون نمیذارن که روح بدبوی کثیف آلوده به ریا، آلوده به غرور، آلوده به ظلم، آلوده به اذیت، آلوده به مال حرامو که ملائکه نمتونن تعارف بدن به پروردگار، اونجا بارگاه قدس، سبوح قدوس، سلام المؤمن المهیمن القدوس، اونجا جای هر کسی نیست. خب مرگ که چاره ازش نیست، اما چرا آرزو بکنی؟ کی به تو گفته آرزو بکنی؟ قانون دین نیست، نمیخواد آرزوی مرگ بکنی، بمون کار بکن، وقت اصلیش که رسید میبرنت و اینجورم برو اینجور. خب وعده داده بودم یه شعر از ابن سینا بخونم، یه شعر از ملک الشعراء بهار در جلسه گذشته درباره اصل مرگ برای ترجمه و این الموت شیء اون لابد دمه، مرگ یه چیزیه که آدم چاره ای ازش نده. ابن سینا طبیبم بوده میدونید، حکیم بود، عارف بود، فیلسوف بود، شاعر بود، یه مدتی نخست وزیر بود، نویسنده بود. در 1000 سال پیش کی از نابغه های بشری ابن سینا، عمر طولانی هم نداشت، 57 سالش بود از دنیا رفت، ولی همین 57 ساله رو اینقدر زیبا ازش استفاده کرد که نامش جاوید و ماندنی شده تو کل جهان. یعنی الان نه در ایران، نه در افغانستان، نه در پاکستان، تو مراکز علمی و دانشگاه‌های اروپا و امریکا به عنوان یکی از چهره های علمی دانش طب مطرح، تو فلسفه به عنوان یک چهره برجسته فلسفه و حکمت مطرح، در خیلی رشته ها مطرح. 7 سالش بود که حافظ کل قرآن بود، 18 سالش بود که در بخارا تو هیچ رشته‌ای در اون زمان که رشته‌ها محدود بود معلمی که به علمش اضافه کنه پیدا نمی‌شد که مجبور به مهاجرت شد. ما خیلی عمر ضایع می‌کنیم، اما بیداران عالم یه لحظه هم براشون یک دنیا بود، یه دنیا. ایشون می‌فرمایند یا آدمی که داروشناس، دواشناس و دردشناس بود، شما کتاب قانونش رو نگاه بکنید، 1000 سال پیش مسئله سرطان رو ایشون مطرح کرد، مسئله سنگ کلیه رو ایشون مطرح کرد، مسئله عضلات و استخوان‌ها رو ایشون مطرح کرده، مسئله درد سرها رو و دردهای معده رو مطرح کرده، مسئله زخمهای درونی رو مطرح کرده. خیلی هم آدم تیز و قوی بود. مثلا در احوالاتش نوشته یه جوانی مریض شد، پدر مادرش هم خیلی به این جوان وابسته بودن، چند تا دکترم بردنش خوب نشد، آخر متوسل به ایشون شدن. ایشون اومد بالا سر این جوان، رنگ سر، بیحال، مردنی، بی‌حوصله، دوای دکترای قبل از خودش هم دید و نبض این مریض رو گرفت، به اهل خونه گفتش که کوچه های محل رو روی کاغذ بنویس. 7-8 تا کوچه رو نوشتن دادن دست ابن سینا. ابن سینا نبض این جوان رو داشت، کوچه ها رو دونه دونه اسم برد، اسم یک کوچه رو برد، نبض این جوان تون شد، خیلی تون شد. گفتش خیلی خوب، مشکلش معلوم شد، میام اون اتاق میگم به پدر مادرش. گفت این خیلی بچه با حیاییه، تو یکی از این کوچه ها یه خونه هست، یه دختر اونجا هست، این دختر رو دیده عاشق اونه، میخوادش براش بگیرین خوب میشه. و همین کارو کردن و خوب شد. امام هشتم میفرماید یه رحمت خدا به بیمار اینه که دکتر بیماریشو بفهمه، دواشم بشناسه. این آدم تیز، این آدم داروشناس، این آدم دردشناس، میگه از قعر گل سیاه تا اوج زحل طبق حالا دانش اون روز کردم همه مشکلات گیتی را حل، کردم همه مشکلات گیتی را حل. خب دانشمند فوق‌العاده، مشکلات سیاسی رو بهش مراجعه میکردن حل میکرد، مشکلات اجتماعی، خانوادگی، بیماری حل میکرد. بیرون جستم ز قید، قید یعنی گره، بیرون جستم ز قید هر مکر و حیل، مکر یعنی نقشه، حیله یعنی تدبیر، بیرون جستم ز قید هر مکر و هیان، هر بند که بسته بود گشاده شد مگر بند عجل. فقط حالیم شد که گره مرگ قابل وا کردن نیست و این گره هم از اول تولد تو گردن همه انسان هاست، تنگ میشه، تنگ میشه، تنگ میشه. ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد. این شعر ابن سینا، این همین حرفیه که پیغمبر زدن، ان الموت شیئون لابد من. و اما ملک الشعراء بهار، این شعرم خیلی شعر زیبایی. قصه شنیدم که بلعلا، ابوالعلا معری، یکی از دانشمندان معروف عربه، معاصر با سید رضی و سید مرتضی، دو تا برادر دانشمند شیعه است. یه ویژگی هایی داشت برای خودش، مثلا گوشت نمیخور اصلا، مریض شده بود، دکتر گفته بود. قصه شنیدم که بلعلا همه عمر لحم نخورد و ذوات لحم نیازرد، نه گوسفندی رو جلوش اجازه داد بکشن و نه دخالت در کشتن حیوان حلال گوشتی کرد. در مرض موت با اشاره دستور، دستور لغت فارسیه یعنی طبیب، خواجه وی جوجه با برای وی آورد، یه سوپی، یه جوجه خروسی که توش پخته بودن برای این بیمار آوردن. خواجه وی جوجه با برای وی آورد، گاه و دکتر دستور داده ما یه جوجه خروس گرفتیم و کشتیم و پختیم و بخوریم که خوب بشه. خواجه چون تیر کشته دید برادر، اشک تحسر ز دیده، ز هر دو دیده بیافشورد. گفت که ای طیر، از چه شیر شرزه نگشت تا نتوانن تو را کشند و تو را خورد. بعد این جمله مال ابوالعلاس، مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. این بنبست قابل باز کردن نیست. خب یه قطعه دیگه هم از روایت براتون بگم، عجیبه. کلیم الله، یعنی سومین پیغمبر اولوالعزم خدا، از کوه طور برمیگشت، بیرون مصر دید یه فرد مؤدب نورانی تک و تنها با بیل و کلنگ داره قبر میکنه. اومد سلام کرد و یه طرفی وایساد و کار این مرد الهی رو شروع کرد به تماشا کرد. دید خیلی منظم کار میکنه، خیلی منظم. قبر تموم شد، هیچی هم نمیگفت این قبر کرد. وقتی تموم شد به موسی بن عمران گفت یه بار تو این قبر میخوابی من ببینم اندازه اونی که میخوان دفنش بکنن شده یا نه. موسی گفت بله، چرا نمیخوابم؟ بالاخره یه مؤمن از من یه درخواست کرده، ما باید درخواستشو جواب بدیم. وارد قبر شد و قشنگ موسی تو قبر خوابید، دید اندازه اندازه است. اومد بلند شه، اجازه نداد. گفت من ملک الموت هم، گفتن قبر موسی رو میکنی میخوابونیش، روحشو قبض میکنی، دیگه هم مهلت بیشتر حرف زدن نداد و جان موسی رو گرفت. برادرانم و خواهرانم، به فکر این لحظه باش، هم این لحظه ای که قطعاً آمدنی و هیچ چاره ای هم از اون نیست و روز بسیار سنگینی هم است برای اونایی که دستشون خالیه. سنگین. صدای چاوشان مردن آیو به گوش آوازه جان کندن آیو، رفیقان می روند نوبت به نوبت، امان وقتی که نوبت بر من آیو، قبر کندن برای موسیم یه مرتبه منو منتقل به شب 13 محرم کرد که وقتی برای بدن مطهر ابی عبدالله قبر آماده شد، کفن شهید لباسش لباس دشمن غارت کرده بود. زین العابدین فرمود تو خیمه‌های ما برین یه قطعه هستیر بیارین. بدن بابا رو میانه حسیر گذاشت، خودش وارد قبر شد. حالا میخواد دستور دین رو اجرا کنه، صورت میت رو باید رو به قبله قرار بده، ولی شهید سر در بدن نداره، به جای صورت بنی اسد دیدن گلوی بریده رو به طرف قبله گذاشت، خم شد لبها رو روی گلوی بریده گذاشت، عبدا همه دنیا فبعدک مسلمه و عمل آخرت و فبنور وجهی که مشرقه. بابا رفتی، همه دنیا بعد تو تاریک شد، ولی آخرت به نور جمال روشن گرد. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا برحمتک یا